بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این که ببینیم آیا زن در موضوعات حجیت داره یا حجیت نداره. عرض کردیم که ما اگر بخوایم از راه دلیل انصداد وارد بشیم، کسانی که دلیل انصداد در احکام را قبول می کنند، اینها حتما باید دلیل انصداد در موضوعات رو هم بپذیرند. یعنی ما اگر زن در احکام را حجت قرار دادیم، حتما باید زن در موضوعات حجت باشه. حالا میخواد این موضوعات موضوعاتی باشه که جزء متعلقات این احکام یا موضوعات صرفه باشه، موضوعاتی باشه که این احکام در استنباط بر اون موضوع متوقف هست یا نباشه. اما گفتیم که حالا روی این مبنا که دلیل انصداد رو کسی نپذیره، آیا با رد دلیل انصداد باز ما برای حجیت زن در موضوعات میتونیم دلیل اقامه کنیم یا خیر؟ ما عرض کردیم که بناء عقلا بر اکتفاء به زن در موضوعات، عقلا زن در موضوعات رو کافی میدونن. حالا یک عبارتی رو باز مرحوم شیخ در همین مطارح داره از مرحوم ابوالصلاح حلبی، میفرماد قال المحقق الثانی در جامع المقاصد جلد 1 صفحه 153 حاکیان عن ابوالصلاح علی ما حکیه عنه. ببینید حالا بزرگان ما چقدر دقیق بودن، میگن که ما از ابوالصلاح اونم حکایت شده، میگوید که تثبت النجاسه به کل زنن، نجاست به هر زنی عرض میشود که حجت هست، ثابت می شود. تثبت النجاسته به کل زن، لأن الزن منات الشرعیات، زن منات شرعیات. حالا اینجا و بعد می گوید وقد ینسب الى المحقق القومی زن و المشهور عدم حجیت الزن فیها و هو المنصور لنا اصالت و حرمت العمل به ماوراء العلم مطلقا. حالا این عبارتی که از ابوالصلاح نقل شده، این روشنه که در فرض انصداد داره بیان میکنه. وقتی میگه لأن الزن منات الشرعیات، این در فرض انصداده. و مرحوم میرزای قومی هم معروفه که انصدادیه، این که میگه وقد ینسب الى المحقق القومی ای زن، مرحوم میرزای قومی هم انصدادیه. بعد شیخ انصاری میفرماد ما هم قبول نداریم اینو، چون مشهور میگن زن حجیت نداره و میفرماد تمام ادلهی که دلالت بر جواز رجوع به زن داره، این ادله تمامش بر میگرده به برهان انصدار. اینم یک حرفیست که باید تأمل کرد، حرف مهمیه. شیخ میفرماید تمام ادله‌ای که دلالت بر جواز رجوع به مظنه و اکتفاء به ظن دارد، برگشت تمام این ادله به برهان انصداده. مثلا ببینید گاهی اوقات بعضیا برای جواز عمل به زن مسئله ضرر رو مطرح کردن، میفرماید تمام اینها برمیگرده به انصداد. بعد ول انصداد و غیر جار فی ما نحن بصدده، انصداد در اون چی که ما الان دنبال او هستیم که در موضوعات صرفه آیا انصداد جریان داره یا نه، می فرمان فایده نداره و جریان نداره. چرا؟ لأن المنات فیه هو الانصداد الاغلبی، منات در انصداد، انصداد اغلبیه. یعنی بگیم برای اغلب اشخاص در اغلب موارد و اغلب احکام این باب منسده. و حیث ان الجزئیات الخارجیه تختلف به حسب الموارد علما و جهلا، جزئیات خارجیه به حسب موارد مختلف میشه. یک جزئی هست آدم بهش علم پیدا میکنه، یه جزئی علم پیدا نمیکنه. و به نسبت الال اشخاص المختلفه، نسبت به اشخاص هم جزئیات مختلفه. یک جزئی برای یه شخصی علم آوره، برای دیگری علم آور نیست. او به نسبت الال شخص واحد فی زمانین فلا ضابط فی البین، ضابطی در بین نیست. فلا یتوجه القول بل انصداد فیها غالبا، بل و نحنو بعد ملاحظت حالات الاوائل، میگه بعد اینکه ما علمای اوائل رو اقوالشون رو میبینیم، نحکم به عدم الاختلاف بیننا و بینهم فیما نحن بصدده. فإن القبلة كما قد تسير معلومة بواسطة وجود ما تقتضي من الأمارات الدالة عليها كذلك قد تسير مجهولة بواسطة فقدها. علایالن ایشون میفرماد ببینید خوب دقت کنید، در ذهن شریفتون بسپرید، میفرماد تمام ادله‌ای که برای جواز رجوع به زن آلون گفتن این بر میگرده به انصداد. و چون ملاک در انصداد، انصداد اغلبیه، و در این مواردی که الان موضوعاتی که ما میخواییم احکام رو ازش استنباط بکنیم، اینا انصداد اغلبی درش وجود نداره، لذا قاعده انصداد در اینجا جریان نداره. خب بعدم به دو تا انقلت و قرش میگن که این رو حتما ببینید. حالا ببینید ما میخوایم اینو عرض بکنیم. چی؟ چی من؟ چی بلاتر؟ متعبدون روایت داره. خب اگر این باشه بازی معید میشه. بله. حالا ببینید البته گاهی قاد آقای دبا زن و نه اعتقاده المرء متعبد. حالا باید ببینم ببارد شد. بله. حالا ببینید ما خودمون داریم حالا که بحث رو بررسی میکنیم دقت بفرمایید، این مسئله خیلی مهمه. من برای شما عرض بکنم اتفاقا از این بحث که آیا در فقه زن در موضوعات کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، خب این خیلی مهمه. شما حالا زن به این دارید که این آبه، زن به این دارید که این آب آب مطلقه، حالا در وضو باید به آب مطلق وضو گرفت، زن به دخول وقت پیدا میکنید، زن به دخول ماه شعبان پیدا میکنید، و حتی در مسئله روز براتون عرض بکنم، الان بعضی از آقایون سوال میکنن که خب آقا در مسئله انتخابات ما باید بریم علم به اسلحه پیدا کنیم، باید یقین کنیم کی اسلحه، که اگر این رو بگیم خب مسئله خیلی دشوار میشه. در باب تقلید باید بگیم آقا اگر کسی یقین داشته باشیم به این که اعلمه، باید بریم متیقن اون کسی که یقیناً اعلمه او رو حس بکنیم، بنابراین یه تقلید از اعلم لازمه، یا نه در این موضوعات شارع هم مثل عقلا مزنه رو حجت قرار داده، یا همین مقدار که البته بنابراین که بگیم اصلح تعین داره، یه وقتی هست که یه کسی میگه نه، یا این چند نفر همشون صالحن به حسب تأیید مراجع قانونی، حالا شما یکیش اختیار کن، لزومی نداره که حتما ببینه اصلح کیه، هر کدوم خواستی اختیار کن. بله کجا عرض میکنم که اینو خوب باز دقت کنید، یه بحث فقهی این دیگه در باید یه بحثی بشه، حالا من در مرکز فقهی هم گفتم آقایون انشالله دنبال کنن خود بحث فقه انتخابات، این مباحث فقهی متعددی داره، یه بحثش این است که خب حالا یا در دوران بین اصله و غیر اصله واقعا اصله تعین داره یا نه اصله رجحان داره، چون هیچ کس نمیاد بگه بین اصله و غیر اصله تساویه از جهت نه، بالاخره یا اصله رجحان دارد یا تعین داره، این یه بحثه. حالا ما چه بخواییم برای رجحانش چه برای تعینش، آیا زن به این که این شخص اصله که باید میکنه یا نه، ببینید چقدر این بحث مهمه، و من به نظرم هنوز در فقه و اصول این بحث خیلی منطقه نشده، این جای یک رساله سطح چهار خوب داره، یک موضوع بسیار خوبیه، کفایت و زن فل موضوعات و عدمها، آیا زن در موضوعات کفایت میکند یا کفایت نمیکند، باید بحث بشه. حالا ما داریم یه مقداری اشاره کردیم که بعضی از زوایای بحث از ذهن آقایون بیا، من به نظرم اینطور میاد که بنای عقلا یا ارتکاز عقلا این است که میگن زن در موضوعات کفایت میکنه. شما به عدالت که میرسید، آقا یه امام جماعتی، خب من الان کجا برگنگیر بیارم بگم شهادت من که این عادله، اما هم که زن به عدالت او دارم کافیه. قاضی در محکمه همین که زن به عدالت داشته باشه کفایت میکنه. ما در موضوعات فراوون داریم این مسئله رو، عرض کردم اگر کسی زن در موضوع رو کافی بداند، زن به این که این زید اصله هست در انتخابات همین که کفایت میکنه، همین که آقای دباغ هم الان فرمودن، واقعا آدم نمیتونه بگه 100% زید اصله و دیگری نیست، اما میتونه مزنه پیدا کنه و این که کفایت میکنه. چی آقا؟ بله اصلا احراز، احراز زنی اصلا ما همین الان داریم میگیم. نه خب همینه دیگه آقا. ببینید من دارم این بحث که میکنم، شما از اول رساله تا آخر رساله رو، رساله عملیه رو ببینید، میگن آقا یا علم یا بینه. اصلا زن رو به طور کلی گذاشتن کنار، ولی وقتی تو ادله فقهی و متون فقهی میایی، اون روز عرض کردم باز ببینید اشاره میکنم، ببینید در باب جهت قبله، در باب تقدیر نفقات، الان شما یه مردی باید نفقه زنش رو بده، خب این که مسلم، نفقه زن بر مرد واجبه، نفقه پدر و مادر بر انسان واجبه، نفقه اولاد بر انسان واجبه. خب بگیم آقا من باید علم داشته باشم به مقدار نفقه، این که عسر و حرج میاره برای انسان. بگیم آقا من باید علم داشته باشم مقدار نفقه اینه، یا اینکه نه شاره میگه همه تا زن به این داری که آقا نفقه این در هر روز خورد و خوراک و پوشاکش در ماه در سال اینقدره، همین کفایت میکنه. تقدیر در باب نفقات یک موضوعی است که در فقه هم مطرحه، در میان اوغلام مطرحه، اوغلام رو مسئله مزنه اکتفا میکنه، یا عرش جنایات یا قیام مطلفات. بله؟ نه او بحث موضوع نیست، او بحث حکمیه. من نمیدونم که آقا بر من چه مقدار قضا واجبه، یعنی میگم آقا میدونم اجمالا از من یه مقدار قضا دوران بین اقل و اکثر میشه، ممکنه یک کسی اونجا بگه باید احتیاط کرد، اونجا اگر کسی دوران بین اقل و اکثر استقلالیه گفت نسبت به اکثر براعت جاری میکنن، براحتی میشه یا احتیاطی میشه. ولی تو بحث موضوعیه. ببینید میخوام اینو عرض کنم آقا، شما رساله های عملیه رو که میبینی میگن علم یا فتح یا بیانه. خب حالا در ماه رمضان میگم آقا مزنه دارم فردا اول ماه رمضانه، الاصل و عدم و حجیت زن بلافاصله میبینم کنارش. و همین که شیخ انصاری میفرماید مشهور، همینه البته مشهور، وقتی ما در رسائل میگیم اونجا اصل حرمت العمل به زن هست، نمیان اختصاص دادن به احکام، بیان زن در باب احکام مطلقه، ولی به نظر میرسه که ادلش نتواند این اطلاق و اثبات بکنه. ما چی میخوایم عرض بکنیم؟ ادعای ما اینه، البته عرض کردم باید اینو تحقیق کنید، دنبال کنید. عرض میکنم که اینجا مطالب خیلی کم، البته اینجا مطلب میتونید پیدا کنید چون غالبا متعرض نمیشن این رو. ما میگیم بنای عقلا بر عمل به زن در موضوعاته و شارع ردی نکرده. بفرمایید آیه ان الزن لا یغنی من الحق شیئا چی؟ ان الزن لا یغنی من الحق شیئا آیا راده نیست؟ جواب این است که این در مورد اعتقادیاته. ان الظن در اعتقادیات موضوعش علم و یقینه، اونجا باید نسبت به خدای تبارک و تعالی علم و یقین داشته باشی. زن به درد نمیخوره. آیه اصلا نظری به احکام و به فروع نداره. این اولا. حالا برفرض شامل احکام بشه، یعنی برفرض شامل فروع بشه، این مربوط به باب احکامه. یعنی ما اگر یه حکمی رو بخوایم به خدای تبارک و تعالی نسبت بدیم با ظن و گمان نمیشه، اما تو موضوعات خارجی این آیه رادع نیست. این آیه به نظر ما یا قطعا رادع نیست یا لااقل رادعیتش مشکوکه برای ما. من واقعا به نظر من که قطعا رادع نیست. حالا اگر یک کسی از ما نپذیره میگیم آیه رادعیتش مشکوکه، بنای عقلا بر عمل به زنه. بله یه موارد داریم که شارع تصریح کرده اینجا مزنه به در نمیخوره. در باب استصحاب شارع میگه مزنه به خلاف حالت سابقه به در نمیخوره، باید یقین خلاف حالت سابقه پیدا کنید. یه موارد اینطوری ما داریم، اما در غیر از این موارد این مزنه کفایت میکنه. جواب در زیر آیات اعتقادی این هستن، شما در سیاق آیات اعتقادی این آیه شریف
اگر مشکوک شد اصل عدم میشه دیگه، اصل
جاری بشه. اگر چی مشکوک شد؟
همین زنه که شما فرمودید لاخر مشکوک است.
نه، ما میگیم بنای وقلا بر اعتماده. یه وقت بنای وقلا را نداریم، میگیم آقا شک در حجیت مسابقه با علم بعدم حجیته، ولی ما میگیم بنای وقلا بر عمل بزنه. خب اینا را همه را این چند روزه برای چی گفتیم؟ برای که در این مسئلهی که الان داریم بحث میکنیم، ما نظرمون همین نظر مرحوم آقای حکیمه. مرحوم آقای حکیم، باز من عبارت ایشون بخونم، مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن که لا یبعد ان یکون الامر، بحث در این است که اگر یک کاروانی الان داره میره، گفتیم تا اینجا اگر تأخیر بیندازیم به شرطی که وثوق داشته باشیم کاروان دیگه حرکت میکنه و ما رو به حج میرسانه، اینجا تأخیر جایزون بلا اشکال. حالا اگر نسبت به این که کاروان دیگه میرود و ما رو به حج میرساند ما زن داریم، آقای حکیم فرمود لا یبودن یکون الامر بفرمود. ها اونم عرض میکنم تش و لا یبودن یکون الامر کزاله ای زن. میفرمان لا یبود که ما بگیم در صورت زن بشم همینطوره، کما یشهد و بهی بناؤهم علا جواز تأخیر الصلاة ان اول الوقت. مرحوم آقای حکیم اینجا میگن بناء فقها یا بناء متشرعه، حالا ظهور داره بناء علما و فقها باشه، بر جواز تأخیر الصلاة از اول وقت اذا لم تتبین امارتون علی الفوت، اگر اماره‌ای بر فوت این شخص نباشه، و کذا تأخیر و قضاها و غیرها من الموسعات. بعدم چند تا مطلب دیگه فرمودن که اون روز ما این عبارت مرحوم آقای حکیم رو خوندیم و توضیح دادیم. ببینید دلیل ایشون استیناس به بحث تأخیر نماز از اول وقته. الان اول وقت رو گفتن، آیا من در صورتی که اطمینان دارم دو ساعت دیگه هستم میتونم تأخیر بیندازم یا نه؟ اگه ظن به این دارم که هستم باز میتونم تأخیر بیندازم. آقایون اونجا فرمودن اگر امارات فوت نباشد زن وقا هم داشته باشه میتونه تأخیر بیندازه. یک اجماعی رو مرحوم آقای حکیم در باب صلات دارم مطرح میکنم، در تأخیر قضاء نماز یا سایر واجبات موثره. اونجا هم همینطور دارن یک اجماعی رو مطرح میکنن. خب منتها حالا ما بالاتر از این میخوایم مطرح بکنیم. چرا؟ چون ممکنه لقاء لن یقول که آقا اینا مربوط به صلاته، ما در غیر صلات دلیل نداریم، در صلات اجماع داریم، فقها ها میگن از اول وقت مع الظن بالبقاء تأخیر بینداز. ولی این که ما داریم عرض میکنیم کلیتره، میگیم بناء العقلاء علی الاکتفاء بالظن فی جمیع الموضوعات الا یک موضوعاتی که خرجه به دلیل. لذا ما هم همین نظر ایشون رو داریم. حالا مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما، این بزرگان میگن که آقا اصل عدم حجیت زنه، ما برای این زن در موضوعات دلیل و حجیتش نداریم، به همین اصل عدم حجیت تمسک میکنن و میگوین کفایت نمی کنه. اما ما اینجا جواب دادیم، ما گفتیم آقا این اصالت و حرمت العمل به زن در باب احکامه، در موضوعات عقلا یک بنای جدا دارن، شارع ردعی بر روشنی ما از طرف شارع نمی بینیم برای این، و مؤیدم آوردیم، یه مؤیدش این است که خود شارع در عرش جنایات در قیمت نفقات، قیمت مطلفات، در قبله، در دخول شهر، در دخول وقت، در تمام اینها شعار زن و کافی دونسته. معلوم میشه که اصل اکتفاء به زن در موضوعات در نزد شعار پذیرفته است. اون وقت عضو بله
اکتفاء به زن اینه که مثلا شما فرق دید اینها آمده و همه شده
باشه ندی آخو یه مورد دو مورد نیست ها، این همه خیلی خوب. پس معلوم میشه که ما آخه ببینید شما اگر بخوایید، من میخوام اینو عرض بکنم، اگر بگید اصالت و حرمت العمل به زن که در رسائل خوندید هم احکام رو میگیره هم موضوعات، این موارد باید تخصیص بزنید. آیا تخصیص اکثر لازم نمیاد؟ تخصیص اکثر لازم میاد. پس از اول باید بگیم اون اصالت و حرمت العمل به زن مربوط به احکامه، ربطی به موضوعات نداره. چی فرمودید؟ در موضوعات غالبا دیگه کافیه. ببینید نه عرض بکنم که ببینید اینجا میگیم عقلا میگن آقا کافیه. بله یه وقتی هست که میگیم آقا شارع آمده، خود عقلا شاید من زن نبهی دارم که زید قاتله، فایده نداره. خود عقلا در خود عقلا میگن باید شاهد بیا، اونجا باید میگن شاید، یا میگن علم. یعنی یه مواردی هست خطیر، درست میفرمایید، ولی ببینید خطیر بودن از یک جهت گاهی قد یک لوازمی داره، اما از یک جهت دیگه میگه آقا اینجا زن به این داره با کاروان دیگه میره، اوغلا میان همه کفایت میکنه. اگه این باشه وسوقش هم باید اونم نه کافی نیست، باید علم 100% باشه. به چی؟ بله اگه زن نمی دخول پیدا کرد همین کارو بکنه. چرا؟ ببینید حالا باز یه بحث دیگر رو عرض کنم خدمتون، الان اشاره فرمودی بحث بین تعارض اصل و ظاهره. بسیاری از ظواهر، بسیاری از ظواهر مبتنی بر زنه. حالا این رو اتفاقا در ذهنم سپرده بودم عرض بکنم، همین رو بگم، همین مطلبی که الان باز لازم شد که عرض بشه. ببینید شما به ظواهر الفاظ میرسید، شما اونجا میدید آقا ظواهر الفاظ به چه دلیل حجیت داره؟ بنای اوغلا ظواهر الفاظ ظنی یا قطعی؟ ظنی. یعنی این خودش یکی از مصادیق ظن در موضوعه. منتها عجیب اینه که بزرگان ما بنای اوغلا در خصوص این مورد رو آوردن مطرح کردن. خب حالا لقائل ان یدعی و یقول بنای اوغلا در اکتفاء به زن در همه موضوعاته، چرا در خصوص مسئله ظواهر الفاظ؟ دیگه ظواهر الفاظ همه آقایون قبول کردن و عجیب اینه که آمدن اسمشون گوشتن چی؟ اسمشون گوشتن زن خاص. این رو خوب دقت کنید، خوب مطلب دقیقیه، از چیزایی است که تو کلماتم پیدا نمی کنید اینا رو. میما شما به ظواهر که میرسید میخواید بگید ظاهر القرآن حجه، میما به چه دلیل ظواهر الفاظ حجته؟ میگید بنا العقلا، عقلا بناشون است که ولو اون معنای مراد متکلم از این الفاظ ظنیه اما حجتون. بعدم اسمی میزنن زن خاص. خب ما عرضمون این است که این صغرای کبراست، کبراش این است که اوغلا زن در موضوعات رو حجت میدونن الا ما خرجه به دلیل. بله خودشون در یه موضوعاتی مثل قتل و نمیدونم اینا نه زن رو کافی نمیدونن، ولی بناشون برای همینه الا ما خرجه به دلیل. لذا چرا شما اونجا این مسئله مطرح نمی‌کنید؟ این یه نکته. اما نکته دوم، ما یه بحث مهم می‌داریم به نام تعارض اصل و ظاهر، که در لابلای عرض میکنم این کلمات یک جایی دیدم، حالا یا مرحوم شیخ یا دیگری، مرحوم شیخ اشاره‌ای فرموده. ببینید، اولا عرض بکنم این رو در تعارض اصل و ظاهر، غالبا ظاهر مبتنی بر چیه؟ بر ظن. این یک. در تعارض اصل و ظاهر فقها غالبا اصل رو مقدم میکنن، در بعضی از موارد آمدن ظاهر رو مقدم کردن. حالا من مثالش الان بخونم براتون. شیخ بعد از اینکه این بحث رو نظر خودش عدم اکتفاء به زن رو مطرح میکنه، میفراد و من هنا یظهر انه کلما تعارض الاصل و ظاهر کما فی اصالت تهاره و ظهور و نجاسه فی قصالت الحمام و تین طریق. یه مثال خیلی واضحه که این روزایی که بارون میاد عرض می شود که از یک طرف این این آب گل، آدمی که پاش نجسه، سگی که از اینجا داشته عبور می کرده، خلاصه از اینا بهش خورده و اینم شده نجس، ظاهر نجاسته، شک میکنیم پاک یا پاک نیست، اصالت طهاره. اینجا میان اصل را بر ظاهر چه میکنن؟ مقدم میکنن. فل مناعت هو الاصل ولا عبرت بالظن مطلقا و هذا هو العنوان المذکور في کلماتهم من تعارض الاصل و الظاهر فان الظاهر في الاحکام والالفاظ حجتون کما سره سلطان بذاله فی حاشیت المعالم بهی یرتفع موضوع الاصل علی القول به حجیتها فلا یقاومه. خب اینجا که مسئله تعارض اصل و ظاهر مطرح میشه، خب از یک طرف میفرماید در احکام و الفاظ ظاهر حجته، بگیم آقا این لفظ ظهور در وجود داره، شک میکنیم وجوبی داریم یا نه، اصل عدم وجوبه. شیخ انصاری علی الله مقامه میفرماید اینجا ظاهر میاد موضوع اصل چه میکنه؟ برطرف میکنه، چون موضوع از شکه، ظاهر میاد شک رو از بین میبره. ما میگیم آقا ظاهر الاحکام، ظاهر الالفاظ حجتون، و در نتیجه اصل دیگه نمیتونه با ظاهر مقاومت بکنه. میفرماید که و ما قد یرا فی تقدیم ظاهر از فی بعض المقامات انما هو دلالت دلیل علی من اجماع او سیرت او اصل قطعی که اصالت هم به فعل المسلم علی الصحه. یه مثالی هم میزنه مرحوم شیخ اینجا. حالا ببینید، من میخوام این عرض بکنم آقا این بحث حجیت زن اصلا این بحث تعارض ظاهر و اصل رو متحول میکنه. یعنی اگر شما مبناتون این شد زن در باب موضوعات حجیت دارد، باید بگیم آقا هر جا بین یک ظاهره مبتنی بر یک امر زنی در باب موضوع با یک اصل تعارض پیدا کرد، ظاهر مقدمه بر اصله. ما چرا بگیم اصل بر ظاهر مقدمه؟ آیون غالبا در موارد تعارض اصل و ظاهر اصل رو مقدم کردن، ولی این عرض میکنم این بحث در اونجا هم نقش داره، که حالا خود بحث تعارض اصل و ظاهر یه بحث جداگانه است که باید در جای خودش بحث کنیم. حالا این یه مقداری زوایای بحث خواستیم روشن بشه. ما نظرمون این است که زنم کفایت میکنه. اگر زن به این داشت که با کاروان دیگه هم بره حج رو درک میکنه، یجوز و تأخیر. و صلی الله علیه و سلم.